خب این خیلی روشنه. در گذشته آمریکا هر یک از افرادی رو که مؤمن بودند به آمریکا، وفادار بودند به آمریکا، اگر یه لگدی می‌زدن به علت‌های مختلف، یه لگدی، یک حرکتی می‌کردن که مورد عنایت آمریکا قرار نمی‌گرفت. و ما اینجا از آمریکا، یعنی از دولت آمریکا صحبت می‌کنیم، نه مردم آمریکا. دولت آمریکا اگر یه لگدی می‌خورد، یک جریان اتفاق می‌افتاد که با یک آدم مؤمن و وفادار به آمریکا میدید که اون یه لگدی زد، به حسابش میرسید. آیا ما قبول میکنیم که یک جریانی اتفاق افتاد در کنفرانس گوادلوپ که در اونجا آمریکا با فرانسه، انگلستان و دیگر کشورهای ناتو تصمیم گرفتن که در ایران شاه باید برود؟ حالا بررسی میکنیم میبینیم که این شاه که اینقدر آدم مؤمنی بوده،
بخشی از سیستمشون بوده،
اسلام وفادارترین
تکه ای ازشون بوده، بله.
حالا دیگه ایشون طبق گفته خانم خودش، همسر خودش فرح دیبا، ایشون میگه که من باور کنید نمیدونستم که همسرم سرطان داره. این واقعیت ایشون، یعنی پادشاه ایران وقتی که سرطان گرفته بود، از ریچارد هیلز که سفیر کبیر آمریکا در خاورمیانه بوده، منتها با انتخاب خودش در تهران زندگی میکرده، یعنی تهران رو انتخاب کرده، مثلا آنکارا نبوده پایتخت ترکیه، بلکه در تهران پایتخت ایران بوده، به خاطر اینکه از یک سو با پادشاه ایران روابط دوستانه داشته، دوست بودن، رفیق بودن، از سوی دیگه به زبان فارسی مسلط بوده، از فرهنگ و آواز و موسیقی ایرانی خوشش میومد. اونجا ریچارد هیلمز با شاه بازی های ورزشی انجام میدادن، چون وقتی که در آمریکا یکی از رهبرانشون خیلی خدمت میکنه، که ریچارد هیلمز در جریان کودتای 28 مرداد نقش بزرگی به عنوان اعضای جوان CIA برای کرمت روزولت و اینا انجام دادن، وقتی که اینجور آدم ها در آمریکا ریتایر میشن، بازنشسته میشن، خب بهشون یه جایزه داده میشه که مثلا برید سفیر کبیر بشید، ولی همین سفیر کبیر باشید، یه منطقه در یه پایتختی باشید. این تهران انتخاب کرده. شاه وقتی که بهش میگه من سرطان دارم، ایشون طبق گفته فرح دیبا میگه که این مسئله رو با هیچ کس در میان نذار. شاه برمیگرده بهش میگه که به همسرم بگم یا نه. ریچارد هیلمز میگه نه، حتی دکترهای که برای معالجه شما میان، من اونا رو از فرانسه میارم،
بله،
نه از آمریکا، چون من به دکترهای آمریکایی اعتماد ندارم، بعضی وقتا لو میدم. خب اگر این درست باشه، یعنی شاه اونقدر وفادار بود به امپریالیسم آمریکا یا به آمریکا، وفادار بود به دولت آمریکا، که به ریچارد هیلمز وفادار موند، هیچ وقت نگفت.
آقای
که اومدن انقلاب شد در ایران، اینا رفتن از ایران، بعدن فرح دیبا متوجه شد که همسرش سرطان داره. حالا خواهیم گفت که بابا شاه ایران به خاطر فرهنگ ایران، به خاطر نمیدونم عادات مردم ایران و اینا خیلی استثنا بود. نه، مارکوس در فیلیپین همینقدر وفادار بود به آمریکا. سالها سال فیلیپین تحت تسلط مارکوس بود. مارکوس با شاه هم رابطه داشتن، خیلی رابطهشون هم خیلی رفیقانه بود. ایشون حالا به علل مختلفی، اونم میاد مثل شاه یه لگدی میزنه مثلا به دولت آمریکا. اون چی میشه؟ اون بدتر از شاه میشه. اقلن شاه و آوردن گفتن باید از ایران بری. دیگه تمام شده وقته. ایشون هم بلند شد اومد، ولی اجازه ندادن بیاد به آمریکا که به اصطلاح تأخیرش کردن، اجازه ندادن، موند در مصر فوت کرد. ولی مارکوس بهش گفتن که تو نمیتونی تو مانیلا پایتخت فیلیپین بمونی، مردم تو رو میکشن، بیا ما با هواپیما ببریم به یکی از جزایر جنوبی فیلیپین در مینداناو، جزایر معروفی هستن، جزایر مینداناو. ایشون قبول کرد، سوار هواپیما کردن. وقتی که از هواپیما بیرون اومد، دید اینو آوردن به هوایی، به جزیره هوایی آمریکا، که اجازه هم بیش ندادن به آمریکا بیاد. یعنی میخوام بگم که این تاریخچه داره، اینجوری نیست که یه نفر لگد بزنه فقط استثناء باشه. آقای رجب طیب اردوغان استثناء نیست، اصلا کار عجیب غریبی نکرده. بعضی در بعضی شرایط انسان ها یه لگدی میزنن به، یا توهین میکنن یا یک حرفی میزنن که مورد محبوب اون مسترشون، اون رهبرشون، اون صاحبشون نمیشه. من میتونم مثلا موبوتو تاریخچه دارم. این موبوتو رو آمریکا آورد در یک کشوری مثل کانگو بعد از کشتن پاتریس لومومبا. ایشون اومد. باور کنید موبوتو در کانگو بیشتر کمونیست کشت، بیشتر سوسیالیست کشت، بیشتر طرفداران پاتریس لومومبا را تحت نام کمونیست که همیشون کاتولیک بودن، همه اونا رو کشت به اسم کمونیست. ولی با موبوتو چه کار کردن؟ دقیقا همون کاری که بود. موبوتو یه لگدی زد به اینها در ارتباط با اتحادیه کشورهای آفریقا، African International Organization ها، ایشونو زدن نابودش کردن. بعدن هم ایشون اومد در پاریس فوت کرد.
ناپاسه بنابین همیشه هم فقط لگد زدن نیست، اینا یک مدت های بسیار این عادت رو داشتن که هنوز هم دارن که اگر این فرمان برانشون گاه گاه نقی بزنن و یک گرد و خاکی بخوام بکنن، اونو تحمل نمی کنن. یعنی به این مرحله حد اقلی رسیدن. اگر نه که شاه مثلا چه لگدی میتونست به اینا بزنه؟ تا اون روز آخرش فقط گفت اگر غرب دستشو از زیر سر ما برداره، ایران ایرانستان میشه. این اون تحلیلش بود، اون منطقش بود که کجا رو میدید شاه یک کشور. در دلیل اینا اکثرا، آره اینا حتی طاقت نوکرای نقنقور هم نداره.
همین مثلا در کنفرانس الجزیره و اینا، شاه مثلا با عراق یک آندرستندینگ، یک
بله رفتن کنار صلح کنن. بله بله.
این بعدن دیدیم که آمریکا پیروز شد که جنگ 8 ساله رو
به راه انداخت.
بله برن. یه چیزایی آره در مورد مارکوز هم همینجوری. یعنی من با شما کاملا موافقم که اونها عجیب غریب لگد نمیزنن.
بله.
اونها همین لگد رو میزنن. اینها اون زمان قدرت داشتن، میتونستن این کارو، این حرکت رو بکنن و پدر طرف رو در بیارن.
بله.
حسابش برن.
بله.
ولی امروز این نظام جهانی سرمایه، رأسش آمریکا، دیگه اون قدرت رو نداره. ببینید شما تصور بکنید، آمریکایی‌ها 10 سال پیش در کشور ونزوئلا کودتا کردن.
بله.
مردم ریختن تو خیابون‌ها. شاوز 2 روز بعد برگشت، محبوب‌تر، قوی‌تر، سالم‌تر. یعنی نتونستن سر. یعنی این به این معنی است که این نظام با یک نوع پیری و بی‌ربطی و کهولت روبرو شده که نمیتونه اون انتظاماتی رو که میتونست بیاره داشته باشه. جریان ترکیه هم همینه. آمریکا اومده از کودتاگران حمایت کرده، حالا میگه اصلا ما نبود، اصلا نمیدونست. امکان نداره در یک کشوری، اگر در یک کشوری مثل اردن و این بود مثلا مردم 20% خلقا قبول میکرد، ولی ترکیه نه اردن نه ایران نه عربستان سعودی نه ویتنام هیچ کدومش نیست. مشخص اینا نمیتونستن کودتا بکنن، هر گروهی رو شما بگید که میخواستن کودتا بکنن. حالا چرا اومدن اینو تمایل نشون دادن، یعنی بسیار قبولش کردن، حتی درگیرم نشدن ها،
بله.
اصلا بعید به نظر میرسه، ولی مثلا گفتن آره شما میتونید کودتا بکنید. خب حالا چرا؟ به خاطر اینکه در عرض این یک ماه گذشته به علل مختلف که واقعا تحلیلش خیلی خیلی مشکله، چون اطلاع زیادی نداریم، ما اطلاعاتمون میاد اصلا جلو میریم دیگه، در مورد مثلا کودتای 28 مرداد هم همینجوری توده‌های مردم تو کوچه و بازار گفتن آمریکا کودتا کرده، ولی خیلی از روشنفکران اینا بعدن خالیشون شد، همون سا همون هفته ها نگفتن آه، ولی توده ها تو کوچه خیابون میگفتن آمریکا در ایران کودتا کرد، ولی بعدن دیدیم آره دیگه واقعا درست بوده، آمریکا هم رد کرد همیشه، تا اینکه اواخر دیگه
مدلی
و اینا همیشه اومدن حتی عذرخواهی هم اصلاح کردن
به ناچار برد
همیشه بوده دیگه. حالا آمریکا در ترکیه چرا این کارو کرد؟ به خاطر اینکه به علل مختلف ها که من اصلا نمیتونم تحلیل بدم، به علل مختلف آقای رجب طیب اردوغان به دو تا مسئله اشاره کرد. یکی این که اومد گفت که من عذر میخواهم از پوتین و از مردم روسیه که یه هواپیمای نظامیشونو که قصد حمله به ترکیه نداشتن من سرنگون کردم.
بله.
عذر میخواهم. اگر دولت روسیه بخواد من حاضرم بیام جلوی مردم عذر بخوام از مردم روسیه. دومیش این بود که ایشون یه نخست وزیری آورد سر کار بعد از اینکه خودش رئیس جمهور شد، با نخست وزیر سابق داوود اوغلو زیاد میانه خوبی نداشت، داوود اوغلو رو کنار زد، یه نخست وزیر جدیدتری آورد به اسم ایلدرم.
البته داوود اوغلو صاحب فکر و طراح نظریات این حزب عدالت،
بله بله حزب عدالت تا توده
بله
کاملا درسته، اونو کنار زد، یک نقص وزیر جدیدی آورد. این نقص وزیر جدید با اجازه خود رجب طیب اردوغان اومد در یه مصاحبه گفت که کشور سوریه چندین تا همسایه داره، همسایه های همجوار مثل عراق خود سوریه و اینا، ولی با هیچ کشوری مثل سوریه اینقدر مرز